به تبع در دوره شکوفایی نهضت که به رهبری دکتر محمد مصدق بود، جامعه معلمان ایران نقش رسالت سنگینی حس می کرد و تا اون اندازه که امکان داشت اون رسالت رو چه قلمن، چه قدمن، چه مادن، چه معنن انجام داد. استکاک شدید جامعه معلمان ایران با حزب توده از همون تاریخ شروع شد. البته این استکاک کاملا بود، هیچ وقت چیز نبود، ولی اونجایی که درگیری خیلی شدید و به صورت مبارزات روزنامه‌ای و قلمی شروع شد، مسئله نهضت ملی ایران بود، چون شعار حزب توده ملی شدن نفت در جنوب بود، شعار نهضت ملی ایران ملی شدن نفت در سراسر خاک ایران بود. از همینجا درگیری‌های خیلی شدید شروع شد و جدایی‌ها و تشکیل جامعه جدای حزب توده به نام جامعه معلمان. و بنده قبلا یه قسمتی شرح دادم درگیری ها بله که چی هست و چی نیست. و
معذرت میخوام، مطلبی که من الان دلم میخواد که شما
دوست بدید
مربوط میشه که با روابطی که جامعه معلمان داشته با وزارت فرهنگ در زمان حکومت دکتر مصدق. مطالبی که مثلا شما داشتید با تا مدتی که آقای دکتر سنجابی وزیر فرهنگ بودن، بعد از سی تی آقای دکتر مهدی آذر وزیر فرهنگ شدن و ایشون مطالبی را که به این موضوع در مصاحبهشون گفتن، من میخواستم ببینم که شما چه خاطراتی دارید از اون زمان.
عرشبت که در زمان این از لحاظ سیاست کلی با دو قسمت میشه. یه قسمت مربوط میشه به سیاست کلی دولت دکتر مصدق که در اونجا ما قدم به قدم عرشبت پیش آمدیم. یک قسمت مربوط میشه به وزارت فرهنگ. در میدانید به این که در اون شرایطی که نهضت ملی ایران بود، حزب توده به تمام معنا فعال بود و قوی هم بود و مستقیماً و مستقلاً هم کارشکنی میکرد. ما نشریات که منشر کردیم بسیاری از مطالب رو در اون نشریات منعکس کردیم که اینها دشنام ها و فشار ها و به اصطلاح بدگویی هایی که میکردند، صرف نظر از متیک هایی که میدادند و کارهایی که میکردن، خرابکاری ها، اینا خب فکر میکنم که مسئله ایست که همه میدونند، نیازی به بازگو کردن این قضایا نیست. در اینجا ما خیلی در این نقطه ما خیلی حساس بودیم که مبادا عوامل حزب توده در وزارت فرهنگ و سازمان فرهنگی نفوذ کنه. میدونید به این که مرکز فعالیت چپ به طور کلی کمونیست ها در فرهنگ ایرانی بربرگرد نداره، برای اینکه مسئله دانشجوست و دانش آموز است و معلم. اصلا به طور کلی حوزه واقعی و حوزه عملی در فرهنگ ایرانه. و میدونید خودتون وارد هستید به اینکه رهبران این حزب هم به طور کلی اکثرا فرهنگی بودن، از پایه‌گذارانش. مثلا فرض کنید که آقای دکتر ایرانی معلم فیزیک بود، ملازم فرمایید، یا فرض کنید خلیل ملکی که اول در حزب معلم بود،
معلم شیمی بود.
یا منباب مثال فرض کنید که آقای همین کیانوری، ایشون استاد دانشگاه بود و همینطور. پس ملازمی فرمید به این که حوزه اصلی فعالیت، نه اون، همین حوزه فعالیت اصلی همین جمهوری اسلامی هم همین بود، حوزه فعالیت آریامهر هم همینجا بود، منتها هر کدوم به فراخور حال خودشون اینها رو، این مردم رو، یعنی شاگرد و معلم و اینها رو به میدان میکشتن. الان تمام متینگ هایی که آقای خمینی میدهد، خب همین دانشجوست و دانش آموز است و این قضایی هاست که به زور میبرند یا به جبهه میفرستند. یا منظورم این استش که این نسل جوان و طبقه معلم به طور کلی طبقه است که همیشه در مثل مرغ در عزا و عروسی بایستی گرفتار باشد. بماند این قسمت. در در اون دوره وزارت فرهنگ با کمال تأسف در دوران وزارت فرهنگ آقایون جبهه ملی حزب توده به تمام معنا در وزارت فرهنگ نفوذ کرد. الان دارم به حافظم فشار بیارم، رئیس دفتر آقای دکتر آذر یه نفر از اعضای معروف عضو حزب توده بود،
اسمش اینو بیاد
همین الان دارم فشار میارم به مغزم نتونستم بیارم. بله یه آقایی بود رسمی بود دیگه، او علنا عضو حزب توده بود.
بله
آقای در اون موقع حزب توده بر مبنای همین گرفتاری و درگیری که ما پیدا کردیم یه جامعه معلمین درست کرد بر خودش. در این جامعه معلمین بر مبنای جامعه تنها مسئله اون گروه معلم نبود، صحبت خود اعضای حزب توده بودن که هر جایی می‌خواستن برن گروه عظیمی از کارگرها را می‌داختن. حالا اون پیشونیش که ننوشته معلمه، این تاکتیک حزب توده بود. این آقایون شدیداً مرعوب حزب توده بودن، به تمام معنا مرعوب بودن. با آقای دکتر سنجابی ما گفتگو و حرفون این بود که آقا شما نهضت ملی ایران هستید، وزیر فرهنگ هم هستید، ما هم به هر حال در مسیر نهضت ملی ایران این روزنامه مونه، این تشکیلات مونه، این وضع مونه داریم کار میکنیم و کوبیدن حزب توده برای ما تقویت نهضت ملی ایرانه، برای خاطر حسن و حسین و تقی و حتی برای خاطر آقای دکتر مصدق هم نمی کنیم، بلکه برای خاطر ملتمون و عقیدمون و ایمان میکنیم. شما نباید به اینها امکان بدهید به این که بیایند به نام جامعه معلمان ایران هیئت مدیرش بیان آقا رو ملاقات کنند. اونا غیر رسمی هستند، وجود خارجی ندارند، رسمی ما هستیم. با کمال تأسف آقایون جرأت به اصطلاح عدم صحبت یا همکاری یا با فلان رو نداشتن، جرأتش رو نداشتن. البته دکتر سنجابی حسن نیت داشت، با دکتر آذر هم حسن نیت داشت، دکتر سنجابی حسن نیت داشت. من با مثال ما میخواستیم بریم آقای دکتر سنجابی رو ببینیم، میگو آقا بیاید منظرمون ببینیم، میگفتیم چرا؟ میگو آخه خب به هر حال اینجا این حزب توده یا هستن میبینن ما میایم همدیگر میبینیم. میگفتیم دیگه ما تا این اندازه هر شود که بده شدیم، تا این اندازه شما از ما از اونا میترسید؟ شما باید بپذیرید جامعه معلمین ایران رو در حضور اونها، این که مبارزه اسمش نشد، ببینید چه معامله اینا با هر شود دولت شما میکنند، ببینید چه متینگ‌هایی را میزنند، ببینید در روزنامه های بسویا و در روزنامه های مردم بسویا چه فوش هایی به دولت شما میدن، چرا این کار نمیکنید؟ میترسید، ضعیف و ناتوان. و ملاحظه فرمودید ضعف و ناتوانی آقای چیز همینطور ادامه پیدا کرد زمان آقای چیز. اصلا به طور کلی دکتر سنجابی واقعا یه آدم ضعیف و ناتوانیست، ولی آدم خوبی است وجدانن، یعنی آدم سالمیه به تمام من. این در دوران او ما یه همچین اختلافی با ایشون داشتیم و این اختلافات گاهی به قهر میگرشید، گاهی به شدت میکشید. بعضی مواقع که ما میدیدیم هیئت مدیره، یعنی 4 نفر 10 نفر حزب توده‌ای واسطادن میخوان برن تو اتاق ایشون، ما میرفتیم رئیس دفترش با آقا اونا هم اونجا هستن، ما لک میکردیم در اتاق رو میزدیم به هم میرفتیم تو، ایشون ناراحت میشد. بعد بنده بعد تلفن میکردم که آقا این به صلاح شماست که بدونید که بدانن به اینکه جامعه معلمان ایران به اصطلاح در مسیر نهضت ملی این درسته، بکنید این کار. جرأت نداشت، ضعیف. این اختلاف ما با یکی این بود، یکی عدم به اصطلاح اشتغال کارمندان اصلی حزب توده در مقامات عالیه، در مقامات عالیه ای بذاره. حالا دلیلش هم روشنه، وقتی که یک کسی میشد مدیر کل، خب این تمام معلمی رو میبرد به هر حال به عنوان اینکه اونو مدیر مدرسه میکرد، اون شغل میداد، اون به هر حال عمر میگرد توده ای میکرد. خب این خطرناک بود دیگه، در صورت که عکس این بایستی رفتار میشد و ما میگفتیم ما نمیخواهیم. برای چی؟ برای که ما اگر احیانا فردا 20 تا 50 تا پست وزارت فرهنگ رو اشغال بکنیم، باعث میشود که ما هم میشیم هیئت حاکمه و معلم میگه که آقا به مشروعیت نه ما نمیکنیم این کارو، اما به اونا هم ندید، با کمال تاسف میدادم. این کار رو دکتر آذر عجیب کرد، به طوری که آقای دکتر آذر واقعیت اینه که حزب توده و عوامل حزب توده به اون اندازه در وزارت فرهنگ در زمان ایشون نفوذ داشتن که رئیس دفترش عرشبت که عزیز. ما با دکتر آذر درگیری خیلی شدید داشتیم به تمام معنا و درگیریمون آشکار و واضح بود، فقط چیزمونم همین بود، هیچ ایرادی، یعنی ایراد که از لحاظ میدونید البته در اون شرایط وزارت فرهنگ یا فرهنگ ایران اینا آقایون برنامه و اینا که نداشتن که، و نمیشه شایدم نمیدونم بهشون باید ایراد گرفت یا نگرفت، در چیزی که درگیر یه مسئله خیلی وسیع و مهمی بودن، درگیر مبارزه با به اصطلاح یک امپریالیست بودن، نمیشه واقعا خیلی کارشون مشکل بود، اما مسائل خود روتین وزارت فرهنگ درست نبود، صحیح نبود، در امتحانات تقلب میشد، مثلا در زمان همون آقای دکتر آذر گروه زیادی آمدن متحسن شد، این تحسن و اینا در اون موقع خیلی چیز بود، آمدن متحسن شدن، بعد خیلی این واقعا وضع بعد اوراقاشون رو رفتن بهشون دادن که دوباره تجدید نظر بکنن خود شاگردا، بعد این اوراقا رو بشتن بردن شب بیرون دادن دوباره یه چیزی نوشتن دوباره خیلی از این لحاظ حزب تودن به تمام معنا اخلال میکرد در این کار، یعنی استفاده میکرد از موقعیت برای به وجود آوردن عدم رضایت، نه تنها در وزارت فرهنگ، در کارگاه ها، در کارخانه ها، در همه جا چیز میکرد. آقایون به هیچ عنوان آمادگی نداشتند، خواست دکتر آذر اینست که با دکتر آذر درگیری خیلی شدید داشتیم، ما با دکتر مصدق به طور قطع، البته خود من که یک رابطه خاص داشتم با دکتر مصدق، زمانی که مجلس ایشون وکیل مجلس بود، منزل من پشت مجلس وسالا بود، بعضی از روزای یک شنبه می آوردن اونجا نهار می خوردیم با هم،
این در دوره 16 می فرمایید؟
در بله بله وکیل مجلس، من با ایشون اصلا یه ارتباط خاص داشتم، ایشان دکتر آذر در اون موقع یک نامه بسیار محرمانه‌ای نوشت به عنوان اعتراض‌آمیز به دکتر مصدق که این جامعه معلمان و آقای درخشش مشکلاتی به وجود آوردند و مانع کار ما شدند، و این نامه رو ما در روزنامه نامه سری، این نامه رو ما در روزنامه مهرگان چاپ کردیم، فردای اون روز دکتر آذر رئی همین آقای رئیس دفترش که متاسفانه به فکرم حالا بعد یادم میاد ممکنه ایش خواست آقا این نامه رو دستی نوشتیم، یا تو گفتی یا من گفتم، من به پیغمبر من نگفتم به کسی، لابد تو گفتی، یعنی تا این اندازه این به اصطلاح اثر داشت، چون یه نامه سری محرمانه مستقیم به نخست‌وزیر در روزنامه مهرگان چاپ بشه علنی، خب این یه رسوایی بود خیلی زننده و ناراحت کننده. به هر حال این درگیرا، دکتر مصدق فرستاد آقای من، نشستیم صحبت کردیم، من قضایی رو براش گفتم، گله کرد از من،
قضایی حزب توده رو هم براشون توضیح دادیم،
همین فقط همین گفتیم، آقا مسئله آذر دکتر آذر یا غیر دکتر آذر برای ما مطرح نیست، مسئله اینه که آیا این حزب توده باید فرهنگ رو اداره بکنه یا نباید بکنه، خب اگه بخواد فرهنگ رو اداره کنه نفت ملی نمیشه، خب میشورونه میتینگ درست میکنه، روزنامه هاشو بخونید شما، همه این قضا رو بکنید، اما اگر احیانا نباید بکنه اینا نباید در وزارت فرهنگ بذاره، جامعه معلمی ما هستیم، به چه مناسبت آقای دکتر آذر آقایون رو دعوت میکنه میگیری میشینه دو ساعت باهاشون صحبت میکنه، و من میدونم دکتر مصدق میگفتم، دکتر مصدق میگفت به من میگفتش که آقای درشاخه ایشون واقعا در مسائل سیاسی نبوده، وارد نیست، یه طبیبه، ولی طبیب شریفی است، خوبه، گفتم الان باید یه کسی باشد که در مسائل سیاسی وارد باشه، همین قضیه باعث شد که یک روز در حدود 70 نفر از آقای دکتر مصدق وقت گرفتن و رفتن شاه دکتر مصدق از معلمین به نام اعتراض که آقا یا حزب توده باید در وزارت فرهنگ باشد جامعه معلمین یا ما، تکلیف ما رو معلوم کنید. ایشون اعلام کرد به هر حال خیلی محبت کرده بود و خیلی محبت، من خودم نبودم، محبت کرده بود و گفته بود به هر حال شما باید یه کاری بکنید که ما الان که نمیشه کابینه نمیشه عوض کرد هستن. درست نیست فلان، چون یه دفعه هم عوض کرده بود کابینه رو، یعنی مجبور شده بود دکتر حسابی رو عوض کرده بود، چون میدونید قبل از آقایون دکتر حسابی بود. دکتر حسابی هم بسیار آدم ضعیف، ضعیف انقدر این مرد ناتوان بود، بسیار آدم خوبیه ولی اون اندازه ناتوان بود و اون اندازه ضعیف بود که واقعا عجیب و غریب بود، اصلا قدرت اداره هیچی رو نداشت، هیچی رو. خب بدونید در یه شرایطی که یه مملکتی داره با انگلستان مبارزه در نداره با استعمار داره میخواد، در این شرایط فرهنگ مملکت باید از همه جا غنی‌تر و قوی‌تر باشه. برای چی؟ برای که تمام عوامل خارجی و تمام کمونیست‌ها هجوم میارن اونجا، از اونجا توشه بر میگیرن، از اونجا آدم میبرن، از اونجا متین تشکیل میدن. متاسفانه در زمان دکتر مصدق فرهنگ ایران از همه جا ضعیفتر و ضعیفتر بود. یه اتفاق افتاد برای همین منبعه، مثال آقای چیز دکتر حسابی میخواست رئیس دبیرستان البرز رو عوض کرد،
دکتر مشتری عوض کرد.
آقای مکی وکیل مجلس بود، رفت گرفتش جای دکتر مشتری، چند روز مدرسه رو اداره کرد.
آقای حسین مکی،
حسین مکی گفت یا باید آقای دکتر مشتری بیاد یا من خودم اداره میکنم. دوباره دکتر مشتری رو برگردن. من کاری ندارم به این که دکتر مشتری خوبه یا بده، من این عمل یه وزیری اون اندازه ضعیف و ناتوان باشه که نتواند یه رئیس دبیرستان عوض کنه و بعد مجبورش برگردونه، خب این که در مقابل حزب توده معلومه زانو میزنن یه همچین. این ایراد ما و اختلاف ما، چون فرمودید که رابطه شما با وزارت فرهنگ، رابطه ما برخورد میکرد به مسئله حزب توده. بعد از اون که اون گروه رفتن به آقای دکتر مصدق صحبت کردن، باز آقای دکتر مصدق به من رو خواست. البته
کدوم گروه رو میفرمایید؟
یه گروه جامعه معلمین، یه گروهی رو انتخاب کردن در باشگاه مهرگان، یه عده‌ای زن و مرد رو انتخاب کردن فرستادن پیش آقای دکتر مصدق.
این بعد از ملاقات شما با آقای دکتر مصدق بود یا قبل از ملاقات؟
نه، من به طور کلی هر 15 روز یا هر یک ماه حتما ملاقات با دکتر مصدق.
من منظورم بعد از اون نامه سری هست که دکتر
بله بله
نوشته بود
بله بله
به دکتر مصدق. شما در روزنامه مهرگان فرمودید که اون رو چاپ کردید.
بله بله.
بعد آقای دکتر مصدق فرستاد دنبال شما رفتید پیش ایشون.
بله.
و گزارش
گله کردن
اون رو راجع به وزارت فرهنگ به ایشون گفتید. بله. و گله کردید و بعضی از مدیرا برای ایشون توضیح دادید.
بعد از اون
ببینم پاسخ ایشون،
پاسخ
آقای دکتر مصدق به این مسائلی که شما مطرح کردید چه بود؟
پاسخ آقای دکتر مصدق به این مسائل این بود که ما الان در شرایط فعلی نمیتوانیم وزیر عوض بکنیم، ما در یک جنگ بزرگتری هستیم و این جنگ بزرگتری که ما داریم باعث میشه ما تضعیف بشیم. جواب بنده هم این بود که شما اگر وزیر فرهنگتون با حزب توده همکاری داشته باشه تضعیف شده هستید، شما در داخل خودتون چنین مشکلاتی وجود داره، اینو باید درست کنید. وزارت فرهنگ باید قوی بشه، باید در مقابل حزب توده بیسته، نه اینکه در مقابل حزب توده تسلیم بشه. البته بنده هیچ وقت نمیتونم بگم آقای دکتر آذر عضو حزب توده بوده با حال هم چیزی، اما اون تحرک حزب توده، اون ابهت حزب توده مرعوب کرده بود این آقای رو به تمام معنا. کار به جایی کم تو که عرض کردن، اون آقا گویا شاگرد نمیدونم شاگردشون بوده، حالا من باز که رئیس دفتر، وقتی رئیس دفتر تمام نامه هایی که محرمانه و غیر محرمانه رد بدل میشه بین لخوز وزیر و عرشبت که وزیر فرهنگ، خب اون آقا میخونه. خب تمام اینا رو الان خود استوده اعلام کرده ما جاسوس بودیم، لزوم نداره اینا بگن جاسوس هم بودن. خب همه اینا میرفت پیش حزب توده دیگه. خب این آقایون نمیتونستن بفهمن یا نمیخواستن بفهمن. بعد اون گروه رفتن به آقای دکتر، من گفتم به گفتم آقای شما لازم است برید، در اینکه دکتر مصدق از من مکدر شده و کدورتش از بین نرفت. البته از من خواست به این که شما همکاری کنید با وزیر فرهنگ و ما نخواهیم این کار کرد و چون نمیخواهیم این کار بکنیم مشکلاتی به وجود خواهد آمد که این مشکلات ممکن استش که به ضرر نهضت ملی تمام بشه، در حالی که ما در مسیر نهضت ملی گام برمی‌داریم. بنابراین برای این رفع سوء تفاهم خوب است که در یک گروهی از معلمین برن انتخاب شده، یک گروهی از معلمین رو در باشگاه مهرگان انتخاب کردم، مثلا بین 50 تا 60 سال تعداد شده میدونن، از آقای دکتر مصدق وقت گرفتن رفتن اونجا و شاید دو ساعت و نیم سخنرانی های مفصلی کردن درباره این مسائل. بعد از چند روزی بود که آقای دکتر مصدق بنده رو خواست و به من پیشنهاد کرد که آقای درشش بیاید برید شما معاون وزارت فرهنگ میشید. من وزارت فرهنگ رو نمیتونم چیز کنم، شما بیاید وزارت فرهنگ معاون بشید. خدا بنده به هیچ عنوان چنین کاری رو نمی کنم. دلیلش اینه که ما از حالا که هیچ نوع اولا چیزی نداریم یه همچین استکاکی هست، وای به این که بریم. به علاوه در مملکت ایران وزیر هر کاری بخواد بکنه میکنه. به علاوه از همه مهمتر من اجازه ندارم خود قبول بکنم، واقعا همینطور بود. یعنی یکی از تعهدات ما به جامعه معلم به همین دلیل بود که مرتبا ما رو انتخاب میکردن که ما پست دولتی قبول نکنیم، گرچه اون قضای اون سم اون موقع ملی بود اما با تمام تفاصیل، چون به هر حال وقتی که ما میرفتیم حکومت پست دولتی قبول میکردیم فعالیت جامعه از بین میرفت چون ما وقت و زمان نداشتیم. در این ارتباط ما با وزارت فرهنگ بود. البته ما انتقادات خیلی شدید تعلیم و تربیت داشتیم، ما انتقاد خیلی شدید داشتیم از عناصر فاسدی هم که تو اون دستگاه آقایون انتخاب میکردن و این دلیل بر عدم اطلاعشون نسبت به افراد بود. حسن نیت داشتن، سوء نیت نداشتن، اما چون با ما همکاری نداشتند توصیه ما را هم نمیپذیرفتن. این آخر کار به جایی رسیده بود که ما نمیگفتیم فلان آدم فاسده یا نه، برای اینکه میترسیم اصلا از یه بعد بدتر بشه یه همچی خضا. یه گروهی فاسد حزب توده در اون تاریخ به تمام معنا در وزارت فرهنگ نفوذ داشت، به تمام ارشاد با تمام قدرت و توانش و متیک ها و به اصطلاح قضایاش بر مبنای دانش آموز و معلم و دانشجو و این مسائل تعداد زیاد شد.
آقای درخشش، من الان میام از نظر تاریخی جلوتر و میخوام که مسئله رو وصل بکنم به وقایع بعد از 28 مرداد 1332 و میدونید که خب شما توضیح دادید که جامعه معلمان در مسیر نهضت ملی ایران گام برمی‌داشت و کودتای 28 مرداد در 1332 درست چیزی بود که مسیر نهضت ملی ایران رو سد کرد اینا، و شما در دوره 18 مجلس شورای ملی یعنی در دوره بعد از کودتای 28 مرداد به نمایندگی مجلس انتخاب شدید اینا. من میخواستم که یه مقداری توضیح بفرمایید چگونه شخصی مثل شما که رهبر جامعه معلمان بوده و جامعه معلمان هم در مسیر نهضت ملی بوده بعد از کودتای ضد نهضت ملی توانسته بود که در اون انتخاباتی که از نظر ملت ایران تمامش مورد سوال بود به عنوان نماینده وارد مجلس شورای ملی بشه.
این واقعا سوال بسیار جالبیه و سوالی است که مطرحه و من امیدوار هستم که امکاناتی برای من یه موقعی پیدا بشه که این مسئله رو اونطور که باید و شاید حل کنم، یعنی حل نکنم و وقایع رو اوریان کنم، چون میدونی به این که در ایران بزرگترین مشکل یعنی استبداد تنها مسئله حرف زدن یا نوشتن یا غیر نوشتن نیست، استبداد مزار فراوانی داره. یکی از مزارش هم اینه که یه ملتی در یک کشور استبدادی هویت تاریخی نداره. زمانی آقای دکتر مصدق به صورت غول در میاد، زمانی به صورت ملی. البته برای یه گروهی عظیمی از مردم مشخص دکتر مصدق چه چهره است، اما برای نسل جوان که در زمان مصدق فرض کنید نبودن اصلا بالاخره مسئله شک به وجود میاد، تردید به وجود میاد. یا فرض کنید که جناح کمونیست که میخواد مصدق رو بکوبه، نسل جوان رو میتونه یه چیزایی میخوام بگم که چون هویت تاریخی ما نداریم، این هستش که یک جوان گذشتهشو نمیدونه و گذشتهشو بر مبنای شایعه میدونه. شایعه هم میدونید که در مملکت یعنی چه. این درد بیدرمون جامعه ماست و این هم یکی از میوه های تلخ رژیم جمهوری و استبدادیست. در موقع نهضت ملی ایران قدر مسلم اون چیزی که مورد به اصطلاح ارائه هست اسناده. هر کسی هر چقدر بیشتر در کادر اجتماعی و در کادر سیاسی و در کادر اجرایی باشه بیشتر نقطه ضعف داره. آقای بنی‌صدر که اومد رئیس جمهور شد، آخه کاری نبود، سابقه ای نداشت، سوابقی نداشت که بگوین آقا این در فلان کار فلان خطا رو کرده. اما یه آدمی که 40 سال 50 سال در مسیر بوده، خب این 50 تا 100 تا 200 تا 1000 تا خطا میشه ازش گرفت و اون خلق الله گمنام تاریخ هم جعل میکنن بر خودشون. اما اینا اگر 2000 کار خوب بکنن با تمام تفاصیل، یه نقطه ضعف باشن، اون نقطه ضعف انگشت گذاشته میشه. و اما درباره انتخابات بنده، من هیچ وقت از لحاظ صنفی و جامعه معلمان ایران که جامعه مستقل است و ماده قانون دارد، ماده آیین‌نامه دارد که این جامعه حق پیوستن به هیچ حزب و گروه سیاسی ندارد، باید مستقل بشه. همین حرفی بود که آقای خمینی وقتی از ما دعوت کرد به ایشون گفتیم که ما حق نداریم. گفتش تکلیفتون رو معلوم کنید با ما. بعد از جریان پیغام داد، البته بقرار بلاغاتی هم با ایشون داشتیم، آقای بهشتی پیغامش رو آورد که گفت آقا این جامعه معلمین رو تکلیفش رو با این جمهوری اسلامی رو تعیین کنه. گفتی ما هیچ تکلیفی نداریم، برای اینکه ما مستقلیم، استقلال داریم، ما مسائلی که خوب باشه تایید میکنیم، مسائلی که بد باشه انتقاد میکنیم. هیچ وقت وابستگی پیوستگی و اینا اصلا مطرح نیست. بعدم گفت ما میریم یه جامعه میسازیم. گفتی خب بریم بسازیم. حالا بماند این جمله معترضه.
برمیگردیم
به خاطر به هر حال در اون شرایط به چند دلیل، چون عملی که هیئت حاکمه کرده بود بر علیه نهضت ملی ایران و کوبیدن ملیون و به زندان انداختن دکتر محمد مصدق، تمام این مسائل باعث شده بود که در اون شرایط و در اون قضایا به طور کلی سلطنت، حیثیت و آبروش رو از دست داده بود، خاصه به این که دقیقاً با یک کودتا آمده بود، خاصه به این که در تظاهرات که انجام شد بر علیه دکتر مصدق، فاسدترین چابوکش های میدان و حتی خود ما جلوی باشگاه مهرگان ایستاده بودیم، فواحش بودن در درشگاه ها که عکس شاه رو حمل کردن، یعنی با یک چهره خیلی کریه هویدا شد اون کار. و پولهایی بود آوردن توضیح کردن به چند نفر از همین آقایون آیت الله ها که ادعا دارن به این که همیشه مبارزه می کردن، اونا هم بین چابوکش ها تقسیم کردن و اینا را انداختن بماند. و این واقعا قابل بحثه به این که علل شکست نهضت ملی در اون موقع چی بوده. من البته 100% اعتقاد ندارم به این که علل شکست تنها شاه بوده، کودتا بوده، یا من با مثال استعمار بوده. اعتقاد به هیچ ابال ندارم. من اعتقادم به این استش که یک مقداری اشتباه کامل بوده در به اصطلاح مسیر فکری و مسیر سیاسی، که اگر اون اشتباه نمی شد ما به این بدبختی نمی افتادیم که اون کودتا نمی شد و خیلی از مسائل. من فکر کنم یه بحث جداگانه است که برای شرایطی
باشه اون برگردیم.
بله بله، این مسئله واقعا باید حل بشه برای روشن بشه. در اون شرایط دو دلیل داشت به این که شاه برای جلوگیری از همه این مسائل که اتفاق افتاده یک اجتماع ملی را هم کاری بکند که در این مجلس یک پایگاهی داشته باشند برای حفظ حیثیت و آبرو. یه همچیز به چه دلیل؟ به دلیل که اولا ما عضو نهضت ملی ایران نبودیم. درسته که ما از نهضت از ملی شدن نه، ولی خود شاه هم میگفت این کارو، حالا البته ممکنه در قلبش نبود یا بود کاری ندارم، ولی خود ایشون هم بارها میگفتش که نفت باید ملی شود و فلان.